بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که اون طرقی را که در انها ذکر می کردند، بحث ما در اون طرق بود که دو تاش رو ذکر کردیم. عرض می شود که سومیش عبارت از اینه: و اما شهادت البینه علی حکمهی فمقبولتون یجب الانفاز علی حاکم آخر و کذا لو علم حکم الحاکم به تواتر او قرائن قطعیه او اقرار المتخاصمین. سومین راه این بود که بینه قائم بشود عند الحاکم ثانی بر این که حاکم اول چنین حکمی کرده، بر حکم حاکم اول عند الحاکم ثانی بینه قائم بشود. این بینه خب به مقتضای ادله حجیت بینه ما باید این بینه را بپذیریم، لکن بعضی از خصوصیات در رابطه با این قیام بینه در اینجا مطرحه که ایشون این خصوصیات رو در ضمن یکی دو مسئله بعدی ذکر می کنن. مثلا یک خصوصیت این است که آیا بینه ای که قائم می شود بر حکم حاکم اول، این بینه باید مجلس قضا را حضور داشته باشد و حاکم شرع اول هم اینها را اشهاد کرده باشد بر این که شما شاهد و حاضر باشید که من چنین حکمی کردم، یا اینکه نه، حالا اگر این خصوصیات هم نبود این کفایت می کند که صرفاً بینه عند الحاکم ثانی شهادت بده، نه در واقع عوام شهادت بده که حاکم اول چنین حکمی رو انشاء کرده و چنین حکمی رو صادر کرده. این رو ایشون در ضمن یک مسئله بعدی متعرض می شوند که تفصیل بیشترش رو با انشاءالله اونجا عرض می کنیم. کما این که یه مطلب دیگری را متعرض می شوند در یکی از مسائلی که شایدم امروز به اون مسئله برسیم، و اون این است که آیا قضاء تنفیذی که به واسطه بینه حکم حاکم اول ثابت می شود، آیا اختصاص به حقوق الناس داره یا اینکه در حقوق الله مثل حدود و اینها هم کفایت می کند که اگر یک بیانیه ای شهادت داد بر اینکه حاکم اول حکم کرده به اینکه این زید مثلا زانیه باید 100 ضربه شلاق بخوره، همین کفایت میکند برای حکم حاکم ثانی، ولو اینکه غیر از این بینه هم طریقی برای اینکه حاکم اول چنین حکمی رو کرده ندارد. اینم عرض میکنیم ان شاء الله با اختلاطی که البته اشتباه بوده و در کلام امام قدس سره واقع شده ان شاء الله عرض میکنیم. اونی که فعلا در اینجا ما میخواییم ذکر بکنیم اینه که یکی از طرق انهاء حکم حاکمن الی حاکمن آخر قیام البینت علی انشائه الحکم فی الجمله. حالا آیا اشهاد و حضور مجلس قضا و اینها هم لازمه یا نه بعد عرض میکنیم انشاءالله. آیا در مطلق حقوق اما از حقوق الناس و حقوق الله یا اختصاص به حقوق الناس داره، اونم انشاءالله این خصوصیاتشو بعد عرض میکنیم. لذا به نحو اجمال باید اینجا مسئله رو تمام بکنیم، بگیم خب ادله حجیت بینه مگر موضوعات خارجیه رو ثابت نمی کند؟ خب اینجا بینه قائم شده بر این که حاکم اول انشاء حکم کرد علی زیدن و لعمرن، همین قیام البینه کفایت بکند برای حاکم ثانی در رابطه با قضاء تنفیذیش. اینها راه‌هایی بود که معمولا افاده علم نمی کرد. حالا اگر حاکم ثانی به تواتر یا به قرائن قطعیه عالم به این معنا شد که حاکم اول چنین حکمی کرده، اون دیگه به طریق اولا و بالاتر از این راه هاییست که ما ذکر کردیم. منتها در ردیف تواتر و قرائن قطعیه یه عنوانی هم ایشون دارن، اقرار المتخاصمین. اقرار المتخاصمین، اگر زید و عمر متخاصمن، هر دوشون آمدن پیش حاکم ثانی و اقرار کردن که ما در شهر قم مثلا با هم تخاصم داشتیم، به فلان حاکم شهر مراجعه کردیم، حاکم شهر به نفع مثلا امر و ضرر من زید حکم کرد، همینم هم می فرماین کفایت می کند. آیا این اقرار متخاصمین مقصودشون این است که مطلقا افاده علم می کند؟ خب ما می بینیم وجدانن که همه جا اقرار متخاصمین افاده علم نمی کند، و اگر از باب قاعده اقرار وارد بشید، خب در باب مدعی و منکر که منکرم برا خاطر ذلیت بودن منکر هست، او اگر اقرار بکنه بحث مفصلی سابقا داشتیم پذیرفته می شود، اما متخاصمین همیشه مدعی و منکر نیستند. ممکنه متخاصمین متداعیین باشن، یکیشون هر دوشون عنوان مدعی داشته باشن. حالا اگر با هم تبانی کرده باشن و رفته باشن پلوی قاضی ثانی، چطور قاضی ثانی به اقرار اینها میتواند ترتیب اثر بدهد، با اینکه هیچ کدامشون فرزند ذولیت هم نیستن که ما بگیم اقرار ذولیت به نفع هر کسی باشد باید برش ترتیب اثر داده بشه. لذا این اطلاق اقرار المتخاصمین گرچه در کلمات دیگران هم به همین اطلاق واگذار شده، ولی باید درش دقت کرد که مقصود متخاصمینی است که اولا حاکم بداند، حاکم دوم، که الحق لا یعدوهما، نفر سوم امکان نداره که ذی حق باشه. و این معمولا در اونجایی است که متخاصمین مدعی و منکر باشن. اما اگر متخاصمین متداعیین باشن، خب احتمال داره که حق مربوط به شخص ثالثی باشه و ارتباطی به این متخاصمین نداشته باشد. این نکته ایست که در این عنوان اقرار المتخاصمین روش دقت و توجه بفرمایید. و اما عرض می شود که مسئله بعدی عبارت از این معناست، مسئله بعدی که عبارت از مسئله سومه، عبارتشو می خوانم. خوب دقت در عبارت بفرمایید. مسئله سه می فرماید از ظاهرو ان انفاذ حکم الحاکم اجنبی عن حکم الحاکم الثانی فی الواقعه لان قطع الخصومه حصل به حکم الاول و انما انفذه و امضاه الحاکم الاخر لیجریه الولات و الامراء ولا اثر له به حسب الواقعه فان انفاذه و عدم انفاذهی بعد تمامیت موازین القضا فی الاول سوا و لیس له الحکم فی الواقعه لعدم علمهی و عدم تحقق موازین القضا انده. در این مسئله ثالثه، این همون مطلبی که پریروز صحبت می کردیم، اگر انسان به ظاهر عبارت و بدون دقت در عبارت بخواد نگاه بکنه، ظاهر عبارت همین است که قضاء تنفیذی این لیس من القضاء، بلکه این حقیقت و ماهیتش تنفیذ القضاء، به علت اینکه اون قضایی که روی موازین تحقق پیدا کرده، اون قضایی که درش بینه و یمین مطرح بوده، اون قضاء قاضی اوله و فصل خصومت و رفع تنازع هم به واسطه همون حکم حاکم اول تحقق پیدا کرده. پا پس حاکم ثانی چه کار است؟ ایشون تأکید می‌فرمایند که حاکم ثانی در نفس واقعه نمیتواند قضاوت بکند، برای دو علت نمیتواند قضاوت بکند. یکی این که این کنه تحصیل حاصله، چون مقصود از قضا فصل خصومته و فصل خصومت به واسطه حکم حاکم اول انشاء شد و دیگه لا برگشت نمی کند خصومت ثانیاً، و فرض این است که حکم حاکم اولاً روی تمام موازین قضایی بوده و حاکم اولاً واجد صفات قاضی و خصوصیات معتبره در قاضی بوده، پس اولا قضایی که به منظور فصل خصومت تحقق پیدا می کند، این به واسطه یه حکم حاکم اول تحقق پیدا کرد، دیگه ما بخواییم ثانیاً فصل خصومت بکنیم و رفع نزاع بکنیم، این تحصیل حاصله. و ثانیاً موازین قضا پیش حاکم دوم تحقق نداره. عرض کردیم مثلا اون بیانیه‌ای که آمده در حضور قاضی اول شهادت داده، اون بیانیه براش متأثر یا متعذره که بره اهواز و پیش قاضی ثانی حکم بکند. و ثانیاً خود متخاصمین هم به قاضی دوم مراجعه نکردن، پس قاضی دوم اگر بخواهد شبیه قاضی اول در واقع حکم بکند و فصل خصومت بکنه، این امکان نداره، برای اینکه اولاً تحصیل حاصله، ثانیاً موازین قضا از نظر قاضی اول و در محضر و محکمه قاضی اول تمامه، اما قاضی دوم چیزی پیش او نیست، نه متخاصمین هستند و نه بیانیه‌ای تحقق داره و موازین قضا پیش او تمامیتی نداره. و ایشون هم هی روی این تأکید میکنن که قاضی دوم مثل قاضی اول در واقع نمیتواند حکم بکند، برای اینکه این دو علتی که ما عرض کردیم. ولی در بادی نظر شاید از عبارت ایشون استفاده بشود که قضاء تنفیذی اصلا انشاء حکم نیست، حکم مطابق حکم قاضی اول که ما اون روز عرض کردیم که قضاء تنفیذی خودش نوع من القضا، یک قسم خاصی است از قضا. و با روایت شریفه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان منافاتی نداره، برای اینکه اولا مقصود از این قضا قضاء معمولی و اصلیه، و ثانیاً حصر در این روایت حصر اضافیه، برای اینکه قاضی گاهی از اوقات به علم خودش حکم می کند، نه اینکه بیانیه ای در کار باشه یا یمینی در کار باشه، مثل اینکه مدعی آمده گفته این مالی که در دست زیده مال منه، قاضی هم از خارج میدونه که این راست میگه، بدون اینکه این بیانیه ای داشته باشد و بدون اینکه نوبت به یمین منکر برسه، روی علم خودش حکم میکند به انما فی ید زیدن ملک لامرن. به چه دلیل؟ به دلیل علم قاضی در این رابطه، بدون اینکه بیاناتی هم برای مدعی وجود داشته باشد. اون وقت ما بگوییم که آیا این قاضی ثانی، حالا اونجایی که طریق انها صحیح و قابل قبوله، چه کار می کند؟ عرض کردیم اون روز، بازم تکرار می کنیم، تعبیر ایشون اینه: و انما انفذه و امزاه لیجریه الولات و الامرا. یعنی ولات و امرا، اونایی که مسائل اجرایی دستشونه، اینا تابع قاضی دومن، قاضی دوم هرچی بگه اینا عمل میکنن. لذاست که قاضی اول مجبور شده که حکم را منتهی به قاضی دوم بکند. انما الکلام در اینه که این قاضی دوم چه میکند؟ مسئله اجرا رو دیگران متصدی هستند، مسئله حکم و فصل خصومت رو قاضی اول متصدی بوده، چون فرض این است که قاضی اول از نظر قاضی دوم هیچ کمبودی نداره، تمام خصوصیات معتبره در یک قضاء اسلامی و شرعی که به وسیله قاضی اول تحقق پیدا کرده، از نظر قاضی دوم این خصوصیات موجوده، نه در عدالت قاضی اول، نه در اجتهادش، نه در خصوصیات معتبره دیگرش هیچ تردیدی نداره. فقط مسئله اجراء حکم این قاضی اوله. خب حالا از عبارت خود ایشون هم استفاده می شود که ما سه تا مطلب اینجا داریم: حکم الحاکم الاول که به واسطه او فصل خصومت شده و دیگه قابل تجدید نیست و همه جهات شرعی درش معتبره، یکی هم مقام اجرا که به واسطه ولات و امرا تحقق پیدا می کند. خب اون وقت قاضی دوم در این وسط چه نقشی داره و مطلب سومی که در اینجا تحقق داره عبارت از چیه؟ ایشون تعبیر می کند به انفاذ و امضا. آیا این انفاذ و امضا چجوریه؟ قاضی اهواز چجوری حکم قاضی اول رو انفاذ می کند؟ چجوری حکم قاضی اول رو امضا می کند؟ آیا غیر از این شما می تونید تصور بکنید که یک انشاء حکمی می کند علا طبق حکم القاضی الاول، بدون اینکه مربوطه به اصل واقعه باشه، از نظر تمامیت موازین قضا؟ عرض کردم نه متخاصمینی است، نه بیانیه وجود دارد. همه اینها در محضر قاضی اول بوده، قاضی اولم انشاء حکم کرده. حالا فرض کردیم که این انشاء حکم هم به هر طریقی، طریق معتبری، به قاضی اهواز رسیده. قاضی اهواز چه میکند؟ اگر این وسط کاری نمیکند بلکه حکم قاضی اول رو مستقیما در اختیار ولات و امرا میگذارد، پس دیگه احتیاج به انفاذ و امضا نداره. خب اگر قدرتی داره حکم قاضی اول رو در اختیار مجریان بگذاره تا اینکه مجریان حکم حاکم اول رو اجرا بکنن. پس این که میفرمایید و انما انفذه و امضاه الحاکم الاخر، حاکم آخر کارش انفاذ و امضا، و انفاذ و امضا نه معناش این است که بگه من همینجوری اخبار به قبول انشاء قاضی اول بکند، بلکه یک چیزی که به منزله حکم خودشه اما نه حکم در واقعه، که ممکنه اگر خودش در واقعه میخواست حکم بکند لعله کان حکمه مخالفا لحکم القاضی الاول، ولی این به واقعه کاری نداره. این مقصودش این است که این قاضی بیچاره قم روی ضعفی که داره حالا میخواد این حکمش اجرا بشود. برای اینکه این حکم اجرا بشه خودش انشاء حکمی میکند مطابق با حکم قاضی اول، و مقصودش هم از انشاء حکم فصل خصومت نیست. فصل خصومت قبلا تحقق پیدا کرده. مقصودش این است که از نظر ولات و امرا این حکم اجرا بشود به عنوان مقدمیت اجرا. لذا عرض کردم که ما از این تعبیر میکنیم به قضاء تنفیذی، نه اینکه تعبیر میکنیم به تنفیذ القضاء. پس این عبارتی که از ایشون در مسئله ثالث خوندیم شاید به حسب بادی نظر خلاف اون چیزی که عرض کردیم به ذهن میاد، اما اگر خوب دقت در مفاد این عبارتی که ایشون در مسئله ثالث بیان کردن بکنید، این بر میگردد به همون عرضی که دو روز پیش برای شما عرض کردیم و قضاء تنفیذی رو برای شما معنا کردیم. و عبارتی هم از محقق صاحب شرایع دیروز عرض کردیم که محقق صاحب شرایع میگه که اگر قاضی اول مشافهتن حکم خودش رو برای قاضی دوم بیان بکند ففل قضاء بهی ترددون، تعبیر به قضا می کند مرحوم محقق صریحاً در کتاب جواهر شرایع، ولو اینکه صاحب جواهر حالا یا احتیاجی نبوده یا توجهی نداشتن از این تعبیر محقق استفاده و حسن استفاده نکردند، ولی این تعبیر محقق خیلی به نفع ماست و ما رو میتواند در این رابطه کمک بکند که ما روی هم رفته قضاهایی که داریم یک نوع همین قضا معمولی با این خصوصیات متعارف است، یک نوعش هم که کمترم تحقق پیدا می کند قضاء تنفیذی، و موضوع قضاء تنفیذی حکم حاکم اوله، ولو اینکه این حکم مطابق با رأی قاضی ثانی نباشه، یعنی اگر قاضی ثانی ابتداءً در واقع بود طبق حکم حاکم اول حکم نمی کرد، برای اینکه یا اجتهادش مخالف بود یا خصوصیات دیگری رو کمتر یا زیادتر برداشت می کرد. اما حالا که حاکم اول حکم کرده و فصل خصومت شده و همه خصوصیات هم موجوده، حاکم دوم انشاء حکم می کند طبق اون حکم حاکم اول، و این انشاء حکم مقدمه اجرا از نظر ولات و امرا قرار می گیرد. مقصود عمده من هم همین بود که شما به صرف ظاهر فرمایش ایشون در مسئله سوم دقت نکنید، یعنی اکتفا نکنید. ایشون هم در این مسئله میخوان این معنا رو نفی بکنن که حکم حاکم اهواز حکم در واقعه نیست، حکم در واقعه رو حاکم اول کرده. حکم حاکم اهواز به منزله تأییدیست، تأیید از نظر حکمی، تأیید بکند که ما این حکم رو پذیرفتیم، حالا مطابق با رأی ما باشه یا نباشه اون دیگه در مسئله ایجاد فرق نمی کند. لذا هی ببینید، گوش بده، بله پس قضای من قضا نبود، واقع نشده، من قضا واقع نشده. ما در عبارت محقق من قضا قبلا واقع نشده. کی گفته؟ شما لغوی هستید. قضا عیل قبول، القضا او عیل قبول، خلاف اندر. آقا اینا دقت میخواد، مطالعه میخواد. وقتی میرید یه ورق جواهر رو 5 دقیقه مطالعه میکنید همه حرفا در میاد. یه ورق جواهر لااقل 2 ساعت مطالعه داره تا آدم استفاده بکنه. مگه میشه احکام خدا رو آدم به دلخواه خودش درست بکنه؟ قضا یعنی قبول؟ یه حرف انسان بزنه به یه مردی مثل محقق صاحب شرایع که میگه ففل قضاء بهی ترددون ای وفی قبولهی ترددون. عرض میشود که عرض کردم ظاهر عبارت ایشون در مسئله سوم در بادی نظر این است که قاضی اهواز انشاء حکم نمی کند، ولی اگر در عبارت ایشون هم دقت بفرمایید ایشون روی این مطلب تکیه میکنه که حکم حاکم اهواز قضاء فی الواقع نیست، قضاء فی الواقع رو همون حاکم قم تمام کرده و انجام داده. حکم حاکم اهواز جنبه انفاذ و امضا داره که عرض کردیم این یک مطلب سومه، چون ما 3 نفر در اینجا داریم، حاکم اول داریم، حاکم دوم داریم، ولات و امرا داریم. حکم در واقع رو حاکم اول صادر کرده، ولات و امرا هم مسئله اجراء رو متصدی و متعرض هستند. پس حاکم اهواز این وسط چه کار است؟ او وظیفش امضائه، نه امضای خبری، امضای انشائی که همونیست که ما ازش تعبیر میکنیم به قضاء تنفیذی، که قضاء تنفیذی انشاء حاکم دوم است حکمی را مطابقا لحکم الحاکم الاول، سواء کان حکم این مطابق با رأی دومی باشه یا با رأی دومی نباشه، فرقی در این مسئله ایجاد نمی کند. این یک مسئله. تا اون مسائلی هم که بهش اشاره کردیم، مسائل بعدی انشاءالله روز شنبه.